رادیویی گفتگو www.radiogoftegu.ir. سایت معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران www.radio.ir. ساعت 21 است. از شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو دعوت می‌کنیم به برنامه ارقنون توجه فرمایید.
از ناله عشاق مبادا خالی، که خوش آهنگ و فرح بخش نوایی دارد. ارغنون
ارغنون ساز فلک رهزن اهل هنر است. به نام خدا. سلام، ادب و احترام. رضا مهدوی هستم در خدمت شما گرامیان. حدود 60 دقیقه با شما هستیم از رادیو محترم گفتگو، برنامه موسیقایی ارغنون. امشب بنا داریم که آسیب شناسی بکنیم وضعیت موسیقی رو در 40 سال اخیر با حضور یک کارشناس، نوازنده و موسیقیدانی که در جشنواره‌های متعدد در طول سالیان اجراها داشتن و مردم به خوبی شون رو می‌شناسن. آسیب شناسی مسائل باعث میشه که ما چراغ راهی رو داشته باشیم تا بتوانیم نقاط قوت و ضعف خودمون رو بهتر بدونیم و بدانیم که در جشنواره ها و اجراهایی که در طول سال چه در پایتخت و چه در شهرستان ها، استان ها و حتی خارج از کشور گروه های ایرانی در چه جایگاهی هستند و به چه بلندایی فکر میکنن و با تشخیص نقطه ضعف ها و نقطه قوت های خودشون بهتر بتوانن فرهنگ شنیداری رو برای مردمشون بالاتر ببرن. در این آسیب شناسی سعی میکنیم که از زوایای مختلف بپردازیم به ارکسترها، نوازندگی ها، آهنگسازی ها، تنظیم ها و اینکه شاکله فرهنگ شنیداری ما باید به چه سمت و سوی بره و مردم تقاضاشون چه هست و هنرمندان باید چه خوراکرسانی مناسبی رو برای مردم داشته باشن. راه ارتباطی با ارغنون رادیو گفتگو پیامک 301035 و برنامه کاربردی ایران صدا که هم اکنون برخط میشنوید و تلفن رابطه سازمان صدا سیما 162 هست که میتوانید صدای خودتون رو ضبط بکنید و ما بشنویم و استفاده کنیم از نقطه نظرهای خوبتون. راهنمایی بفرمایید. استادانی که دوست دارید ما دعوت بکنیم، کارشناسانی که صحبت‌هایی داشته باشن و موضوعاتی که شما فکر می‌کنید ما تا به حال بهش نپرداختیم میتوانیم در ارغنون هفته های بعد و ماه های بعد داشته باشیم. خیلی خوب، جناب آقای رضا شایسته، نوازنده و مدرس ویالون که سالها فعالیت های گروهی دارند و گروه شایسته کاملا شناخته شده است در جشنواره‌های مختلف هم در طول سالیان و البته امسال هم در جشن 40 ملی و بین المللی موسیقی فجر حضور داشتن، بهانه شد که دعوتشون بکنیم و این آسیب شناسی 14 موسیقی رو با ایشون داشته باشیم. سلام، ادب و احترام جناب شایسته، خیلی خوش آمدید به ارغنون رادیو گفتگو.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم و همچنین تعظیم ارادت خدمت جناب عالی دستاندرکاران خوب برنامه و همچنین شنوندگان عزیز این برنامه موسیقیایی، برنامه ارغنون رادیو گفتگو.
خیلی خوش آمدید آقای شایسته. موافقید که یه مقدار از خودتون بیشتر بدونیم، شنوندگان آشنا بشن با شما، چه فعالیتایی رو در چه سالهایی در چه زمینه‌هایی انجام دادید؟
بله، من رضا شایسته عارضم خدمت شما که رشته تخصصیم ساز ویولن ایرانیه و شاگرد استاد اسدالله ملک بودم.
و روح شاد باشه.
و
از پنجه‌های طلایی داشت استاد ملک.
بله، متاسفانه دیگه تکرار نشدن دیگه. ما سه تفنگدار داشتیم، حیبالله بدی، پرویز یعقی و استاد اسدالله ملک که اثرشون امضا داشت. در ارتباط با بحث رهبری ارکستر شاگرد استاد نصیر حیدریان و وارتان ساکیان و در حال حاضرم عرضم به شما که ارکستر شکوبک دارم، از سال 77 داریم کار میکنیم و عضو هیئت مدیره کانون مدرسان خانه موسیقی ایرانم هستم. ارکستر شکوبک 26 ساله که بی وقفه داره کار میکنه. رسالت کاری زنده نگه داشتن آثار ملی فاخر ایرانه با تنظیم‌های جدید. خیلی سخت هم داریم به حیات مدامینو مهدوی، چون ارکسترهای خصوصی بدون حمایت خیلی سخته. شما ببینید بعضا همین خود ارکستر ملی سمفونی که با بودجه دولتی داره اداره میشه بعضا توش وقفه میفته.
ولی شما بی وقفه دارید ادامه میدید و بله. در جشنواره عموماً هر ساله، حالا هر سالم خیلی نه، ولی با وقفه بالاخره حضور دارید. این انگیزه از کجا میاد با توجه به سختی ها و نبود حمایت ها؟
من به استادم آیه ملک زنده‌یاد قول دادم که راه ایشون ادامه بدم. ایشون ارکستر هم نوازان رو داشتن و سال 80 هم که فوت کردن دیگه ارکستر نشد حفظ کرد، چون چند تا از عزیزانشون از دنیا رفتن. من ارکستر چکاوک رو با جدیت ادامه دادم و گفتم خدمت شما رسالت کالیشم زنده نگهداشتن آثار قدیمی فاخر ایران بود و از محل جذب مخاطب و بلیط فروشی تونستیم تا به حال ارکستر زنده نگه داریم و بتونیم کنسرت داشته باشیم.
ارکستر چکاوک به سرپرستی و راهبری شما، این که فقط شما رهبری ارکستر داشتید یا نوازندگی یا آهنگسازی یا تنظیم یا صرفاً به آهنگهایی که خاطر انگیز بوده از گذشته‌های دور اهتمام ورزید؟
نه، فقط سرپرستی و نوازندگی بعضاً و رهبری ارکستر.
بله.
آهنگا همه آهنگای قدیمیه. آقای مهدوی عزیز، عرضم به شما که من در دلی که با شما و اهالی موسیقی دارم اینه که ما خیلی کارهای فاخر داریم که باید برای نسل الان ما قابل شنیدن باشن. خیلی از نسل الان ما شاعر چند دهه گذشته شو نمیشناسه، ترانه سرایشو نمیشناسه، آهنگسازشو نمیشناسه. و یه بحثم که باید تابو شکسته بشه اینه که متاسفانه ما در حال حاضر آهنگامونو به نام خواننده ها میشناسیم. خواننده هایی که حالا اون ورابی هن، خواننده هایی که میخواد ممیزی دارن و این باعث شده که دست ما واسه اجرای خیلی آثار بسته باشه. در حالی که آهنگ صاحب اثر داره، آهنگساز داره، ترانه سرا داره. این که مثلا میگم خیلی از اساتید عزیز ما اینه، مثلا محمد حیدری ها، جهان بخش پازوکی ها خیلی کارا رو ساختن، ولی چون مثلا خواننده ایس خونده، خواننده ایده خونده، نمیتونیم اون کارا رو اجرا کنیم و بد عمل کردیم. آقای مهدوی، این بد عمل کردن ما باعث شده که وضعیت موسیقی ما این باشه، وضعیت موسیقی سنتی ما، اصیل ما این باشه و جوانای الان ما هنجار شکن شدن، سراغ آهنگایی میرن که میبینید با این وضعیت حالا موسیقی و با این اشعار و موضوعات دیگه. من خواهش و استدام اینه که بیه تابو شکنی بکنیم و فضا رو باز بذاریم واسه یه سری اجرایی که واقعا چه شعرهای زیبایی دارن، چه شعرهای پرمحتوایی دارن، شعرهای عاشقانه، شعرهای عارفانه. این وقت فضا بهتر شده ولی خیلی کار داره، خیلی کار داره.
در بود اجرای بی کلام یا با کلام میفرمید؟
با کلام.
خوشم مثال در جشنواره چهلم خیلی آزادانه اجراهایی رو داشتید که محدودیتی نبود.
خب درسته.
خیلی تعجب کردن که این موسیقی چگونه داره اجرا میشه.
یه ذره فضا گفتم، یه ذره فضا الان آزاد شه. کاری که اصلا واقعا مشکلی هم نداره. یعنی واقعا چه شعرهای زیبا، چه شعرهای قشنگی. ولی یه مقدار ممیزی‌ها راحت‌تر بشه. من مطمئنم که مخاطبین ما با موسیقی اصیل آشتی می‌کنن. آسیب دیدم آقای مهدوی. شما ببین الان تو موسیقی اصیل ما فقط یکی دوتا خواننده هستن مخاطب دارن. خواننده های دیگه ما با زور نمیدونم کنسرت نمایش و ارزان شما که این برنامه ها کنسرتشون پر میشن، خیلی خواننده های ما گیشه ندارن و این باعث شده که اسپانسرام سمت حمایت از این برنامه ها نمیان.
خب این ضعف فکر نمی کنید در خود خوانندگان هست؟ صرفا یکی صدای خوب داره ولی ارائه خوبی نداره، خوانش خوبی نداره، یا کسی کلاس دیده ولی فالشی تو صداش داره. خب مردم لزوم نداره کارشناس باشن ولی گوشاشون میتونه خوب تشخیص بده، انتخابگرای خوبی هستن.
من ببخشید، حالا شاید آوردن اس بد باشه، ولی مثلا ما خواننده‌های خیلی خوبی داریم، مثلا آقای وحید تاج، محمد معتمدی، آقای عسگری، صدای خیلی خوبی دارن ولی متاسفانه گیشه ندارن.
خب حالا اونا محبوبای خودشونو دارن، سالون رو درست انتخاب بکنن قطعا صندلیاشون پر میشه.
نه آقا ندارم.
واقعا نیست؟
نه نیستش.
پس این کنسرت هایی که ما میبینیم صندلی ها پره چگونه است؟
نه این شما ظاهر امرو میبینید، طرف اکثرشون با شکست مالی مواجه میشن، خیلیشون مهمانن، خیلیشون مهمانن.
یعنی کسی بانی میشه و حمایتگر میشه، مهمان دعوت میکنه، صندلی
نه دیگه خودشون نوازنده ها با خواننده. عرضم شما که
صرف اقتصادی نداره، سالی که شبیه 400 میلیون تومان هست چه نمیتونه
اصلا نداره.
پس پول دارن این خواننده احتمالا؟
خب دقیقاً سوال کنید، ما چند تا فقط خواننده پاپ داریم که گیشه خوب دارن.
بله
سوال بفرمایید. تو سنتیامون آقای علیرضا قربانی و همایون شجریان
که اونها هم دیگه الان خیلی سنتی نمیخونن دیگه،
بله
اینا ترکیبی شده،
ترکیبی شده، یا ترکیبی شده یا میرن سمت کنسرت نمایش.
بله
آقای صادق عقیلی اینا هم دوستان ما هستن، خیلی هم عزیزن.
بله همشون عزیزن. بله
صادق عقیلی هم الان دیگه اون گیشه گذشته رو نداره. محمد معتمد خیلی خواننده خوبیه، ولی گیشه من خودم باش کنسرت داشتم سال 96. میدم یه روزه
اجرا معتمدم که اخیراً داره نمایش بازی میکنه که البته تمام شد.
من روز اجرا سال 96 جاودان مجید وفادار صبح به من 150 بلیط دادن که ما دور و بریا و همسایه آشنایی دعوت میکنیم که سالنمون خالی نباشه.
خب همین که یک جایی اینا رو دعوتی میده، آیا دولت داره دعوت میده، پس خودش حمایت محسوب میشه؟
نه دولت دعوتی نمیده، خود طرف کسی که اومده حمایت کرده، خود ارکستر مجبوره به خاطر اینکه سالنش خالی نباشه 24 ساعت مونده برنامه بلیط ها رو از سایت خارج میکنن، دعوت میکنن.
خب چرا این کارو میکنن؟ چرا اجرا میذارن این گونه؟ خب سالن های کوچکتر بگیرن. خب سالن بزرگ این آسیب ها رو داره دیگه. آش راست ببینید یه واقعیت هست، همه موسیقی ایرانی قابلیت سالن های بزرگ نداره، اشتباست. در دیگر ممالک هم همین گونه است، من از نزدیک دیدم. بسیاری از هنرمندان سرشناسشون سالن های 200 نفره دارن با اوگوستیک عالی و بدون میکروفون. ما متاسفانه در تالار بودید که یک سالن استاندارد در سطح جهانه. حالا تالار وحدت اون هم خیلی خوبه، ولی یه آسیب های دید در دورهای مختلف که بازسازی مختلف شد. ولی شما چه تای سالن چه وسط چه ابتدا بشه، یک ستار ساده بزنید طبقه بالا هم بالکن هم میشنوه. ولی هنرمندان ما عادت کردن یه میکروفون جلوشون باشه و این آسیب بزرگه. چرا ما وقتی میتونیم توی یک سالن 200 نفره به راحتی بلیت بفروشیم و مخاطب واقعی داشته باشیم، میریم تو سالن 700 نفره یا سالن 1500 نفره و مجبوریم هزینه بکنیم بعد گلگی میکنیم؟
شما اسم و نام این خواننده هستن بهشون بگید آبی سالن 200 نفره، خیلی بنا سلام جایگاهشون و موقعیتشون خیلی لطمه میبینه.
خب پس تشریفات نمیذاره موسیقی ما پیشرفت کنه. ما باید حد و اندازه و قد و قواره خودمون رو بدونیم دیگه. منی که یه نوازنده هستم تو این فضای مجازی فریب میخورم، میبینم روزی 5000 نفر من رو داره نگاه میکنه، پیش خودم میگم حداقل 500 نفرش میاد، ولی واقعا 50 نفرش نمیاد هزینه کنه تو این شرایط اقتصادی. پس بهتره سالن کوچیک رو بگیرم تو یکی از این فرنگسراها، همون تعداد بلیط منو بخرن. ولی بلند پروازی میکنم، خب دولت که همین ها رو نمیتونه تعیین کنه، هیچ جای دنیا این گونه نیست. دولت هم که سالن رو تخفیف بده و بتونه کارهایی بکنه، تو جشنواره بیان این کارها رو بکنن. من نمیخوام از فعالیت های دولت حمایت کنم بگم کاستیا کجاست، من تا یه مقدار باید کلامون هم قاضی کنیم، ببینیم که این خواننده ای که میگه من چرا سالنم پر نمیشه میدونه فالش داره میخونه تو سالن یا نه؟
قطعا آقا میدونه، قطعا میدونه، چرا ندونه؟
خب چرا نمیره اصلاح کنه؟ چرا هر روز تمرین نمیکنه؟ مثل برخی از فوتبالیستای ما، خب فوتبالیستی که شب میره قلیون میکشه فردا نمیتونه خوب توپ بزنه. بهترین ما اصطلاحاً مربی بین‌المللی هم بیاریم، میلیاردها دلار هم خرجش کنیم، برنده نمیشیم، چون که نمیم رژیم غذایی رو رعایت بکنیم، چون که از خیلی از تفریحاتمون نمیزنیم. این واقعیت امره. ما باید الان بحث اون آسیب شناسی با شفاف صحبت بکنیم. شما به عنوان یک آهنگساز و رهبر ارکستر آیا در انتخاب خواننده هاتون این توجه رو دارید که ازش بخواید که حداقل شب کنسرت غذای چرب نخوره؟
آیا مهتبی من سیاست کارم رو توی این 3 سال گذشته عوض کردم. با یه سری عزیز خواننده مطرح کار میکردیم، این حالا افتخاری ها، برام حسیری ها و این معتمدی ها، ولی سیاست کار گذاشتم سر این که اومدیم یه کاری کردیم که ارکستر خواننده به جامعه موسیقی معرفی کنه. نمیگم 100% موفق بودیم، ما توی کنسرت اخیرمون 4 تا خواننده داشتیم، 2 تاشون خیلی خوب بودن، 2 تاشون ضعفایی داشتن، ولی راهنمایی که شما میفهمید سر این که باید تمرین هر روز داشته باشن، برن کوه، نمیدونم رو غذاشون نمیدونم رعایت داشته باشن، ورزش و موضوعات دیگه، تذکرات لازم داده میشه. من همیشه من گفتن شایسته تنها ارکستری که کار حالا ملی و فاخر و کار قدیمی رو اجرا میکنه شما هستین، حالا توی شبکه‌های مجازی توی تلفن‌هاشون درخواست داشتن که ما ازشون استفاده کنیم. من سیاست گذاشتم روی بحث این موضوع با شرط جذب مخاطب، یعنی من با خواننده‌هایی که الان همکاری میکنم مهمترین شرطم اینه که آقا شما مخاطبتو تضمین بکنی. شما برنامه جشنواره دید، سالن ما یکی از برنامه پر مخاطب جشنواره بود، به گواه خود از تصمیم گیرای ستاد جشنواره ما تذکرات لازم به خواننده ها میدیم. ولی کلا آقای مهدی خواننده ها بدقلقن، یعنی تو جامعه هنر اینو من نمیگم، خواننده ها خوشقلق نیستن، یعنی یه دید از بالا به پایین متاسفانه
مواجهه باشون سخته،
مواجهه باشون سخته،
که شهرت خاصی هم پیدا بکنه.
دقیقاً همینطوره. و اینکه متاسفانه خواننده ما باید به روز باشن، سولفژ بدونن، یه نوسای ساز بلد باشن. ما خواننده‌شیم تو صدا و سیما، من دعوت شده ارزمون شما که یه نوتو نتون تشخیص نداده، این واسه موسیقی ما خیلی فاجعه است. مگه بخوام تو همین موسیقی اصیل خودمون نام ببرم خواننده‌ای که واقعا موسیقی میشناسه، نوت بلده، ساز بلده، شاید ده تا دو سه تا خواننده باشه و این شده که به موسیقی ما لطمه زده. یه نکته دیگه آقای مهدوی، این که بد عمل کردیم. حالا ما بعد از انقلاب بد عمل کردیم. چرا بد عمل کردیم؟ به خاطر اینکه مافیای موسیقی دست افرادی قرار گرفت، عزیزانی چون ایرج‌ها، نادر گلچین و این عزیزان، از این ور نمیدونم پرویز یا حقی‌ها، اسدالله ملک‌ها، حیبولای بدیع‌ها، سارمی‌ها، نمیدونم جهانگیر ملک‌ها، شریف‌ها، شهناس‌ها خونه نشین شدن و این باعث شد که ما فقط اومدیم سبک یه خواننده، اون خواننده برای من خیلی عزیزه، قابل احترامه، و طرفدارای اون سبک شدن تک قطبی. هر خواننده، هر نوازنده هم که رفت سبت گلپاها و ایرش ها زدیم تو سرش، بهش میدون ندادیم و مردم ما فقط یه سبک گوش کردن، فقط یه سبک. هر خواننده هم که الان نسبتاً مطرحه همش یه سبک
و گوشه مردم خسته شده طبیعتاً.
این نظر من و اساتیدیست که باشون نشستیم. آقا شما ببین، مثلا من عاشق آقای گلپا هستم، عاشق آقای ایرج هستم. شما من بگو آقای گلپا یه دونه شعر بی رب خونده، به خدا نمیدونم شما باشون قطعا برخورد داشتید. من بعد از انقلاب آقای گلپا تنها کنسرتی که اومد، کنسرت ارکستر شکوهای سال 93 اومد، آقای گلپا شعر میشناخت، هر شعری قبول نمیکرد بخونه.
شاگرد نورعلی برومند بوده، ردیفدان بوده،
آقا هر چی خون یا رابطه
موسیقی سنتی آوا سنتی رو ایشون نجات داد، رابطه آهنگ معروفی که رومانس بار خوند،
بله، مستم ساقیا، بله. آقا هر چی بوده، یا رابطه با خدا بوده، یا عارفانه بوده، یا عاشقانه بوده. شما به من بگو یه شعری که آقای گلپا بی رب خونده باشه
و باعث تکسدایی شد، شما میفرمیدی آسیبی شد که امروز خواننده های ما
الان سر از
همین شکل همدیگه میخونن.
این نظر شخصی منه، این نظر منه و صحبتی که با اساتید موسیقی داشتیم. و من مطمئنم اگر امثال این آقای گلپا و ایرج خوینشین نمیشدن، موسیقی اصیل ما وضعیتش اینه.
شما منظورتون شجریان زدگی است؟ بله، این تبدیل به مقاله شد و اعتراض هم شد که تکسدایی شده و همه مثل ایشون شدن و همه کلاس ها مثل سبک و سیاق ایشون بود، که در نوع خودش نبوغ داشت، پدیده بود شجریان، خدا رحمتش بکنه. اما اگر گونه های مختلف صدایی بود و کلاس های دیگری هم می بود، قطعا این فراوانی صداها باعث می شد که رقابت به وجود بیاد و این نشه که سنتی خوانهای امروز ما هم بیان مردموار پاپیولار بشن و موسیقی پاپ بخونن.
بله،
و ما الان کمتر خواننده سنتی به معنای واقعی کلمه که تحریر بده، مثل خوشنویسی، مثل شکست نستعلیق. الان خواننده‌ها یا میان فقط ترانه میخونن، تسلیم میخونن، یا دیگه آواز ندارن. آلبوم ها اینجوری شده. ما دیگه از همون شجریان هم دیگه آواز نمیشویم. دیگه
من نمیام، خیلی قابل احترام هم خواننده اونور آبی، یعنی میخوام بگم که فضا رو میبینن که دارن مخاطباشون دارن از دست میدن. دیگه اون زمان نیستش که مثلا بخواد کنسرتشون پر بشه، یا باید با 4 تا هنرپیشه مطرح تئاتری کنسرتشون پر کنن یا فضای کارو برگردونن.
خب فرصت مناسبیه که یک موسیقی اجرای از شما بشنویم و برگردیم. خب همچنان در خدمت جناب آقای رضا شایسته هستیم، سرپرست گروه چکاوک که در 40مین جشن ملی و بین الملل موسیقی فجر در تالار وحدت اجرای خوبی داشتن که استقبال هم شد. نوازنده و مدرس ویولون هستن. آقای شایسته عزیز، ببینید در همه جای دنیا اینطور هست که مردم دنبال آثاری هستن که اصطلاحا مردمی تره. حالا ما میگیم مردموار یا اصطلاح غلط میگیم پاپ، ما به همه چی میگیم پاپ. مثلا قبل از انقلاب موسیقی جاز رو هم میگفتن پاپ، در صورتی که اینا همه اون پاپی رو که غربی ها دارن و براش تعریف قائل شدن نیست. حالا ما بالاخره چون عمومی شده این لفظ رو به کار میبریم. در مغرب زمین هم بسیاری از خواننده ها و موسیقیدان ها اومدن به این سمت، یعنی به اون معنا نیست که واقعا ارکستر سمفونیکا رو دیگه مردم استقبال بکنن، اون دوره ها دیگه تموم شده. شما نام بردید از مرحوم گلپا استاد ایرج که هستن، خدا حفظشون بکنه، و دیگر خواننده اصلا محمودی خونساری، من عاشق صداش بودم، اصلا رادیو گوش میکردم لذت میبردیم و همین اواخرم پخش میشد، یا دیگر خوانندگان. ولی در عمل ثابت شد که این عزیزان هم اگر میخواندن که امتحان هم دادن، بلکه مجوزهای داد ارشاد و آلبوم هاشون هم اومد بیرون، ولی اون استقبال دیگه نشد. چرا؟ که زمانه خیلی تغییر کرده. این نسل زدی که میگن یا نسل آلفا بتا و این چیزایی که میگن نسل عجیبی هستن، هم خیلی باهوشن، از من و شما و دیگران خیلی زودتر یاد میگیرن، و ما ردیف رو اگه در 8 سال یاد میگرفتیم الان 2 سالی میان در کلاس یاد میگیرن. حالا با چه کیفیتی؟ یک بحث دیگری است. میخوام اینو برامون آسیب شناسی کنی و بفرمایید آیا اگر همون زمان این فراوانی های صدا بود، اوضاع اول ما باز فرق میکرد یا نمیکرد؟ بالاخره هر دهه یک شرایطی به لحاظ تکنولوژیک میاد دیگه، حالا فضای مجازی که اومده همه چی رو به هم ریخته.
آقای مهتبی عزیز، عرضم شما که من میگم اول ساعتم گفتم ما بد عمل کردیم. شما ببین چقدر تو گوش مردم نمیدونم موسم گل و نمیدونم آهنگای سنگین و نمیدونم ما به سحر دادیم. قبول کن مردم
موسیقی دوره قاجار رو
مردم انجام
مرکز ابز شاهه نمایندگانش آقای لطفی بودن، آقای علیزاده بودن، آقای مشکاتیان بودن، آقای کیانی بودن،
و اینا
تکرار
مردم. من خودم همین الان میخوام یه آهنگ سنگین اجرا کنم، ما زمانی کار پشیمانم استاد تجویدی رو خود نوازنده ها رغبت نمی کردن بزنن، من اصلا تعجب بود کنسرت قبلی.
خیلی سنگینه دیگه،
کار سنگین، من عاشق این کارا هستم، عاشق کار سنگین. میخوام بگم که اینقدر ما ارزموز شما که بد عمل کردیم. شما یه سوالم، شما خودتون برنامه ما چکاوک جشنواره تشریف داشتید، کارهای پاپیولاری که مردم استقبال کردن، ما میخواستیم ثابت کنیم که آقا موسیقی ما میتونه دل مردم رو شاد بکنه، یعنی فقط موسیقی پاپ نیست، ما خیلی کارهای زیبایی داریم که میتونه مردم باشون ارتباط بگن. شما دید ما اکثر سالان داشتن هم نوایی میکردن با این برنامه ها،
ولی اینا موسیقی خاطرانگیزه،
خاطرانگیزه،
جزء منابع ملی کشورون محسوب میشه. 100 سال گذشته موسیقی که در رادیو شکل گرفت و این بزرگانی که همه از مکتب سبا بودن کاری کردن، کارستان که دیگه از مادرش زایده نشه، این موسیقی دانا شاید 100 سال دیگه باز به دنیا بیان، و اینا ذخیره است و باید استفاده کنی، و شما هم کار خوبی میکنید.
من یکی کارا رو از یکی فیلم های فارسی در آوردم، آقای مهتوی.
بله،
یکی فیلم های فارسی که آقای فردین بازی کرده بود، دیدم چقدر این شعر زیباست. ای روزگار کجا برم، هوار هوار، آدم نمیدونه به چه سازی، همش هم
پند و اندرز و زیبایی خانوادگی ایرانی است. بله،
میخوام بگم که این نظر بنده سر این که اگر درست عمل کنی مردم با این موسیقی فاصله نمیگیرن.
خب الان چی کار بکنیم در این شرایطی که هستیم؟ خب اشتباهات گذشته که نمیشه جبران کرد، فضای مجازی مردم دائم سرشون توشه و دارن گوش میدن، یه کسی اعتنایی نمیکنه به فضاهای رسمی. خب چرا الان تغییر نمیکنه؟ همینا در دسترس از بهترین فضاها، بسترهایی هست که به راحتی میگه این آهنگی که 40 سال پیش بوده از فلانجا برداشت شده، سری میاد کارشناسی مقایسه میکنه و اطلاعات مردمو داره بالا میبره. فکر نمیکنید همچنان اون مخاطبایی که باید خیلی جدی دنبال این چیزا باشن که حرفشو میزنن ولی گوش کننده های جدی نیستن و همچنان اونها دارن گوششون رو میسپرن به آثار جدیدی که جوانهای امروزی دارن تولید میکنن؟ من به اینه دیدم و پیرزن پیرمردهایی که تو فضای مجازی بر من فرستادن که اینو گوش کن، من میگه من این چیزا رو گوش نمیکنم. میگه ای عجیبه. میگم شما عجیبه، چجوری دارین اینا رو گوش میکنین؟ میگه قشنگه، دل ما رو جوان نگه میداره، چقدر قدیمی ها رو گوش کنیم؟ پاسخ اینا چگونه بدیم؟
خب قشنگ کسری ماندگار نیست.
حالا بحث مادی چه چیزی
نه، نه، جرقه است.
مثل مدل ماشین دیگه، هر روز تیپ عوض میشه، میخوام ماشینشون عوض کنن.
ما الان موسیقی با احترام زیادی که برای من موسیقی پاپ قائل هستم، شما ببینید الان خواننده های ما میان جرقه، دو سال میان تو بورسن، محفل عروسی و تولد و این ور اون ور، ولی
ماندگار نیستن.
ماندگار نیستن. ممکنه مثلا یه دفعه شما توی فضای قرار بگیری، آهنگو گوش کنی، مثلا چه میدونم دو تا دستم باش بزنی، دو تا خوشحالی هم داشته باشه، ولی کار ماندگاری نیست. آقای مهدی، این نظر بنده است.
نه، نکته اینه که اگر رسانه ملی الان بخواد یه فیلمای کلاسیک رو پخش کنه، چقدر بیننده داره؟ هر شبم بذاره. خب یه عده اعتراض میکنن. موسیقی کلاسیک رو پخش بکنه. من عرضم اینه که فضای مجازی بیننده و شنونده میلیاردی داره. اصلا دیگه فضاهای رسمی در دنیا محدود شده، شبکه‌های دولتی، شبکه‌های و و غیره و اینها، نه فقط در ایران. میخوام اینم راهکار دیگه وجود نداره، ما خودمون فضای مجازی رو کنترلش بکنیم، ما خودمون آثارمون رو بیشتر بارگذاری کنیم و مخاطب جذب بکنیم. این دیگه به دولت خیلی ارتباط پیدا نمیکنه، یا دولت‌ها.
چرا به دولت؟ آقای تا صدا و سیما مگه دولتی نیستش؟ صدا و سیما میتونه موسیقی خوب تو گوش مردم بده.
خب
وزارت ارشاد میتونه واسه مجوز این برنامه و این کارها راحت تر بگی، ممیزیش رو راحت تر کنه. دولت خیلی نقش داره، مهدوی خیلی نقش داره. شما ببینید یه زمانی شما موسیقی سنتی و اصیل ما از تیتراژ سریال ها تلویزیون های ما رفته کنار، یه زمانی شما آقای افتخاری رو دعوت میکردید تو تلویزیون ما، آواز میخون، گوشه ها رو اجرا میکرد، دیگه نیست اون برنامه ها.
آقای افتخاری استاد بنده میتواند با همون کیفیت 20 سال پیش الان آواز بخونه؟
ایشون شاید نتونه بخونه. خب بذار سن نشون و نمیدونم،
یک خواننده بگید که الان با این کیفیت میتونه بخونه، اسم ببرید.
خواننده بخواد مثلا معتمدی میتونه بخونه، آقای قربانی میتونه بخونه، آقای معتمدی میتونه بخونه.
بله، ولی ما تحریر دیگه نمیشنویم از این عزیزان، همه دارن آهنگ ترانه میخونن، تسنیم
میخونن، بعد عمل کردیم
ترکیبی دارن
الان تماش اصلا موسیقی و شعر کنار ترکیبی دارن، میگه شجر خمای شجری هم دارن این کار داره انجام میده،
ولی آثار فاخر همچنان داره تلویزیون پخش میشه. ببینید ما باید بیننده باشیم، اینکه موردی انتخاب میکنیم یک شبکه رو شاید اون ساعت ندیدیم و نمیشنویم. حداقل در رادیو فرهنگ الان 22 سال نیستان داره آثار جدی رو فقط پخش میکنه، حتی یک ذره به موسیقی مردم وار و پاپولار و اینجور چیزا نمیپردازه. ما خیلی از این، من فکر نمیکنم شما تا حالا این برنامه شنیده باشید.
نیستان بله، ولی چرا شنیده؟ ولی
تو مستمر نیست.
نه مستمر نیست.
خب ببینید، شما به عنوان موسیقی‌دان جدی یه برنامه جدی رو دنبال کننده نیستید.
درست.
ولی ما شنونده‌ای از استان‌ها و شهرستان‌ها داریم که گاه با حمایت رادیو دعوت میکنیم، یه شب میان میگیم که شما انقدر با ما تماس گرفتید، ما چگونه از شما تشکر بکنیم. میان فضا رو میبینن و یه نفر یه خیاطه، صبح تا شب محل کارشه، برام تنظیم میکنه یا زد میکنه، اینو میشنوه، یا میاد فلان شبکه، یا میاد شبکه گفتگو. این بخش ارغنون الان چیز حدود 9 سال داره پخش میشه، ولی شما تا به حال یک بار ارغنون نشنیدید. یک واقعیتی دیگه، عموما مهمانانی که میان اینجا یادشون میره برام گوش کنن، بعدم میگن میشه فایل صوتیشو بفرستید، بعد که میفرستم یادشون میره گوش کنن و میپره از سیستمشون یا پاک میشه، بعد ازشون سوال میکنم گوش کردید باز؟ یعنی ما نسبت به کارهای خودمونم بیمیل هستیم. میخوام بگم نه اینکه دولت ها مقصر نیستن، ولی همه چیز در دنیا پای دولت ها نیست. ما موزیسین ها چقدر میتونیم به خودمون کمک بکنیم؟ صنف موسیقیمون چقدر میتونه کمک بکنه؟ بذارید من چون زیاد حرف زدم یه فرصت بگیم باز یه موسیقی دیگه از شما اجرا شما بشنیم و برگردیم از زبان شما بشنیم.